بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. من آیه شریفه 266، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ایبد احدکم ان تکون له جنت من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانهار له فیها من كل الثمرات و اصابه الكبر و له ذریه ضعفاء. آیا دوست داره یکی شما که یه باغی داشته باشه، ان تکون له جنتون، یه باغی بستانی داشته باشه، من نخیل و اعناب، باغی که باغ درخت خرما و درخت انگور، تجری من تحت الانهار له فیها من کل ثمرات، هم نهر آب در اون باغ باشد و همه میوه ها هم داشته باشه. یعنی این که گفتیم نخل و عنب، این دوتا مثال بود، نخل و عنب و هر درخت دیگری. اینکه توی قرآن خیلی زیاد مثلا وقتی بهشت رو هم بیان میکنه، همین نخل و عنب این دوتا رو با هم ذکر میفرماید. حالا مثلا شاید علت این که خرما و انگور را بیان میکنه با اینکه میوه خوب خیلی زیاد هست، ولی این دوتا رو قرآن عنایت داره بهش، به خاطر اینکه میوه های درخت ها یه وقت مثلا میوه است، حاصل درخت، یه وقت میوه است، یه مرتبه غذاست. مثلا حال فرسید بنوان مثال بلوط چیه؟ بلوط دیگه کسی نمیگه میوه، اما غذا حساب میشه، درست؟ یا مثلا فرسید انار میوه است، غذا حساب نمیشه، ولی انگور و خرما هم میوه حساب میشه، هم غذا حساب میشه. شاید به این خاطر خدای متعال این دوتا رو ذکر میکنه، شاید هم به خاطر این که مثلا انگور و خرما مثلا یک میوه گرم سیری رو داره بیان میکنه، خرما و انگور که معمولا میوه سرد سیریه، یعنی میخواد سرد و گرم را، یعنی بگیم همینجور میوهی در بهشت هست. و یا اینکه به خاطر کثرت مشتقات این دوتا، یعنی از خرما یا مثلا از انگور فرسون سرکه درست میکنند، انگورم درست، شیرم درست میکنند، نمیدونم سسم درست میکنند، فلان درست میکنند. خیلی چیزهای مشتقات زیاد داره، خرما هم همینجور مشتقات خیلی زیادی داره. حالا شاید چی؟ از فقهی یا طبی؟ طبی ها. خیلی خیلی ممنون. و اصابه الکبر، این که این باغو داره پیر مرد شد، اصابه الکبر پیر شد، و له ذریتون ضعفا، حالا یه چند تا بچه داره که میگه حالا تو پیر مردی این بچه همونم که بچه های ضعیف صغیر، بچه های کوچیکن، حالا تو پیر مردی بچه همونم کوچیکن، این باغ هم بشه درآمدی برای این بچه ها. فاصابه ها اعصارون فیه نارون، حالا یه مرتبه به این باغ یک گرد بادی بوزد که آتش درش باشه. گرد بادی بوزه اصابه ها برسد به این باغ اعصار گرد بادی فیه نارون، که این گرد باد آتش داره. فحترقت باغ بسوزد، جنته بسوزد. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. این گونه خدای متعال آیات را برای شما بیان میکنه شاید تفکر کنید. این آیه شریفه در واقع چند تو مطلب میخواد بفرمایید. یکی بحث عاقبت به شر شدن، کسی عاقبت به خیر نشود. باغو درست کرد و زحمت کشید برای پیر مردیش که حالا که استفاده بکنه باغ سوخت. کسی درس بخونه اون موقعی که میخواد استفاده بشه بشه مثل بلعم باورا، عاقبت به شر بشه، از علمش استفاده نشه. مالی یا نمیدونم جمع کرده باشه یه دفعه دوز مالشو ببره یا نمیدونم تلف بشه. و بحث آیه شریفه قبلی بحث احباط و تکفیر بود دیگه، اینجا هم همون بحث سا، یعنی بحث اینه که حالا تو احباط و تکفیر اونجور که ما توضیح میدادیم این بود که اصلا از اول هیچی ندارد. این معنی احباط و تکفیر. اون مثال آیات قبلی هم همین بود، مثال بود که صدقه که میده با ریاه، یعنی از اول چیزی نیست. نه اینکه صدقه ثواب دارد ریا از بینش میبرد، درست؟ اما این آیه شریفه میفرمه نه، یه باقی هست حاصل و میوهی داره بعد آتش میاد از بینش میبره. این میشه همون احباط و تکفیری که تو ذهن شماست، ولی اینم درست نیست. این نیست، معنای آیه شریفه این نیست. آیه شریفه نمیخواد این را بفرماید که یعنی باقی وجود دارد بعدن آتش میآید از بینش میبرد، یعنی احباط و تکفیر اینه. نه، اینجور میخواد همونو بیان بکنه که از اول این باغ حاصل نداشت، که حالا بعد توضیح میدم، بعد عبارت تفاسیر اینا رو میگم که ببینید اینجوری با آیه رو معنا کنیم. به هر حال پس ارتباط آیه روشن شد دیگه، یعنی ادامه همون بحث سو تمثیل داره میزنه برای بحث چی؟ احباط. آردی از اول شر، فقط پیدا نبوده. اللغتو الجنتو ایودو احدکم ان تکون له جنتون. جنت یعنی البستانو الکثیر و شجر، باقی که خیلی درخت داره. لأن شجره یجنهو به کسرتهی فیه، زیرا درخت می پوشاند اون بستان را به خاطر کسرت درخت در اون بستان. این راجع به جنت. و اما کلمه نخیل، نخل، النخیل و معروف، نخیل که همون درخت خرما روشنه. و قیل انهو معخوزون من نخل المنخل، نخیل از نخل المنخل یا نخل المنخل، هر دوش درست سا، نخل المنخل یا نخل المنخل. منخل این علک، قربال، یکی چیزی رو قربال میکنند لتو قربلون نغربله، اینو میگن چی؟ منخل. نخل از منخل، منخلم یعنی قربال. نه که تو قربال شما میاد مثلا فرض کنید این آرد را یا این برنج را هر چیزی را قربال میکنید که آشغالش را بگیرید. لاستخلاصهی کاستخلاص لباب به نخل، برای اینکه استخلاصه، استخلاصه یعنی پاک کردنش، یعنی آشغال یه چیزی رو با اون منخل با اون غربال پاک میکنن، مثل پاک کردن لباب به نخل. لباب یعنی اون کاه ها، آشغال های کاه. به نخلم یعنی به علک، به خاطر اینکه همونجور که لباب را کاه ها را با غربال جدا میکنن از اون مثلا غذا و این چیزا، نخل را هم به این دارن تشبیه میکنند. بله میشه بخونی، اما تو لغتم هست لباب به معنی کاه و خار و خاشاک، که خار و خاشاک با غربال نیست تو لغت همینجوری اومده لباب. النخل جمع و نخله، نخل جمع نخل، نخله یه درخت خرما، نخلم جمعش. بهی شجره تو تمر، تمر همون درخت خرما رو بهش میگند. و یو ذکر و یو انس، هم مذکره هم مؤنث. قال الله سبحانه و تعالی که انهم اعجاز و نخل خاویت و اعجاز و نخل منقعر. بینه توی آیه شریفه نخل خاویه صفتش مؤنث آورده، توی آیه شریفه نخل منقعر صفتش مذکر آورده، یعنی همون یوزکر و یوانس. گویا آنان اعجاز و نخل شاخه های نخلی هستند خاویه، نخلی هستند خاویه. خاویه یعنی درخت میان توهی، درختی که پوکه. درخت خورما که خیلی عمرش زیاد بشه، مثلا رو از 50 سال عمرش بیشتر بشه، وسطش پوک میشه. اعجاز و نخلن خاویه، خاویه پوک. یا اعجاز و نخلن منقعر، شاخه های درخت خورمایی که کنده شده، درخت خورمایی که کنده شده باشد، منقعر. باز ادامه همین توضیح کلمه نخل، الانتخال یعنی الاختیار، و تنخل التخیر، تنخل هم یعنی تخیر. و اصل الباب النخل الدقیق، اصل باب اینه که نخل مثل همون نخل یعنی آرد، آردی که ریزه. درخت خورما رو دیده باشه وقتی کنده میشه یا بریده میشه، این تنه درخت خورما همش ریش ریشیه، مثل این چوب های معمولی نیست، همش ریش ریشیه، یعنی مثل مثلا آرده دیگه، جداست از هم. این راجبه کلمه نخل. و اما اعناب، اعناب انب سمرول کرم، انب یعنی میوه مو، میوه مو. و رجلون آنب و انب، رجلون آنب و انب یعنی مردی که انگور میفروشد. و رجلون عناب، رجلون عناب یعنی چی؟ عناب که روشنه، عناب همو عناب بیرجند، ولی عناب یعنی مردی که دماغشو خیلی بزرگه. بله اینم راجب اعناب. تجری من تحتها، تحت یعنی چی؟ تحت نقیز و فوق، ضد فوق. و فی الحدیث، در حدیث است، لا تقوم الساعت حتی یظهر توحوت، قیامت به پا نمیشه تا ظاهر بشود توحوت، همون تحتها توحوت. توحوت یعنی چی؟ تحت. توحوت یعنی چی؟ أي الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يشعر بهم ذلا. قیامت به پا نمیشه تو اون فقیر بیچاره که کسی به شو اعتنا نمیکنه، اینا بشن آدم های مهمی، اینا بشن رئیس. ای یعنی الذین کانوا تحت اقدام الناس، اونه که زیر پای مردمند، لا یشعر بهم، توجه هم بهشون نمیشه و ذلن از باب ذلت و خاری، یعنی کسی به شو اعتنا نمیکنه. قیامت وقتی به پا میشه که اینجور آدم ها خلاصه غلبه بکنند. آره دیگه، یعنی مثلا فرض کنیم آخر الزمان چیزی، بله بله، قیامت به پا نمیشه تا این چیزی محقق بشه. بله بله، مثلا اشراط الساعه. بل انهار من تحتها الانهار، انهارم که جمع نهر، نهر یعنی چی؟ به هو المجرى الواسع من مجار الماء. یعنی چی؟ مجرى الواسع من مجار الماء یعنی این جوبایی که اینجاها هست، اینا رو نمیگن نهرا. نهر اونایی که بزرگ باشه که وقت بعد خود او تازه جوبهای کوچیک داره دوبنان. نه مثلا فرض آره مثلا اروند رودو بگوید، کارونه بگید، اینا میگن نهر. مثلا رود نیل نهر مثلا. و الاصابه اصابه ها اعصارون، اصابه ها یعنی چی؟ الاصابه الوقوع علی المقصود، اصابه یعنی چیزی بخوره به اون هدف. کبر هم که گفتیم پیر مرد شده باشه، الکبرو حالون زائدتون علی مقدار آخره. کبر این که یعنی یه سنی داره، یه سن بیشتری بیاید رو سنش، مثلا 60 سال سنه، حالا بیشترش دیگه میشه کبر. بل فرق بین الکبیر و الکثیر، فرق کبیر و کثیر هم اینه که گاهی میگیم کبیره گاهی میگیم کثیره. ان الکثیر مزمنون به عدد، وقتی میگن کثیره یعنی عددش زیاده. مثلا میگیم که این گردوها کثیره، یعنی مثلا 1000 تا 2000 تا گردوه، اما نمیگیم کبیر. کبیر وقتی که یه دونه گردوه اما چاقه. کثیر مزمنون به عدد ولیسه کذالک الکبیر، اما کبیر اینجوری نی، کبیر یه آدم چاق. بله 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 همونطور. بله تقول و دارون واحدتون کبیره، یه خونه بزرگ رو میگیم کبیر نمیگیم کثیر، اما تعداد خونه های شهر رو میگیم کثیر. بله یه چیز رو کثیره. خب ضعیف له ذریتون ضعفا، ضعیف، ضعیف یعنی چی؟ ضعیف یجمع علی ضعفا و ضعاف. پس ذریه و ذریتون ضعفا یعنی ذریه‌ای که ضعیفند، کوچیکند. اصابها اعصارون، اعصار یعنی چی؟ اعصار و غبارون یلتفو بین السماء و الارض که التفاف صوب فل اسر. این پارچه رو وقتی میخواییم شستیمش، میخواییم آبش در بیاد، اینجور میپیچیمش. این پیچیدن همون گردباد، بادی که اینجوری میپیچه دوره هم. قباری که پیچیده میشود بین آسمان و زمین مثل پیچیده شدن لباس در هنگام شستشو. قال شاعر، شاعر گفته که این کنت ریحن فقط لاقیت اعصارن، اگر تو باد هستی به اعصار، به گرد باد گرفتار شدی. المؤثرات هم یعنی از سحب ابرها. آخر آیم تفکر بود دیگه، لعلکم تتفکرون. الفکر و جبلان و القلب بل خواطر، فکر معنیش اینه که قلب هی به این خاطر و اون خاطر هی بین اینا رفت آمد بکنه. حالا تعبیر منطقش این بود که الفکر و حرکتون الالمبادی و من مبادی الالمرادی، حالا اون دیگه معنی منطقش. یقالو افکره و فکره و تفکره به معنن، باب افعال و باب تفعیل و باب تفعول هر سه به یک معناست. الاعراب ترکیب آیه شریفه، قوله تعالی ایودو احدکم ان تکون له جنتون، این ایودو استفهامه اما استفهامش انکاریه، دوست داری یعنی دوست ندارید چنین چیزی، خوی خوب نیست دیگه، چیز خوبی نی. عطف علیه به مازن، بینه تو آیه شریف ایودو فعل مزاره، بعد فرمود که و اصابهو، اصابهو فعل مازیه، فعل مازی را عطف کرده بر فعل مزاره. عطف علیه به مازن، یه فعل مازی بر مزاره عطف کرده، فقال و اصابهو الکبر، اصابهو رو مازی آورده، ایودو رو مزاره. خب این حال درستی یا غلطه؟ مازی بر مزاره. قال الفراء یجوز ذلک فی یودو، تو کلمه یودو که این آیه باشه طوری نیست، اینجا اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ لأنها تلتقی مرتن به لو و مرتن به ان. بله؟ لأنها تتلقا مرتن به لو و مرتن به ان. به عبارت دیگه میخواد بگه که این همون بحث تضمینه. اون بحث تضمین قبلا یه دو سه باری اشاره کرده بودم، حالا بعدم شاید یه وقت بیشتر توضیح بدم. خاره نه، یعنی مثلا آدم یه چیزی که داره ذخیره میکنه بر روز پیری، تو روز پیری هم دستش گرفته بشه. حالا چرا کلمه یبدو مزاره با مازی طور نیست؟ به خاطر اینکه این یبدو یه فعل مزاره، گاهی با لو به کار میره گاهی با ان. فرق لو و ان چی بود؟ هر دو حرف شرطن، اما لو برای مازی بود، ان برای مزاره بود. حالا اگر که من بگویم که ایودو احدکم ان، اینجا یودو با ان به کار رفته، بفرمود که فجاز ان یقدر احداهما مکان الاخرى، میشه اینجا الان ما بگیم ان درسته که برای مزارعه، ولی ان به جا لو نشسته. باره دیگه وقتی که مستری باشه، الان ببینید این ان تو آیه رو شما به جاش لو بگذارید، وقتی که لو بگذارید و اون اصابه های سارون هم عطفه به این درست میشه. جایز است ان یقدره یعنی جانشین شود یکیشون به جای یکی دیگه، لو و انا، لو و ان به جای هم دیگه بشینن. لاتفاق المعنا، چون معناش یکیه، این لاتفاق المعنا تکرار میکنم اینه، یعنی تضمین ها بلا منشی یکی نیستا، تضمین رو میخواد بگدا. فکأنه قال، گویا خدای متعال اینجوری فرموده، ایود احدهم لو کانت له جنتون. اگر اینجوری بگیم لو کانت له جنتون، الان شد مازی دیگه، وقتی که شد مازی اصابه ها هم عطف مازی به مازی. قال علی ابن عیسی، آقای علی ابن عیسی گفته است که و اندی انهو قد دل به ان علل استقبال. آقای علی ابن عیسی گفته که نه، به نظر من اینه که تو این آیه شریفه چون ان هست، اینجا همون معناش معنای استقباله، دلالت میکنه با این ان، ایودو احدکم ان، با این ان دلالت میکنه بر استقبال. و یتزمن الکلام و معنا لو، و تضمین میشود کلام معنای لو را داره، علت تمنی به عنوان آرزو، كأنه قال أيحب أحدكم متمنيا له اینکه جنتی داشته باشد و اصحابه ها أيحب أحدكم متمنيا يودو رو برداشت به جاش يحب و تمنی گذاشت. حالا وقت فرقش این میشه و تمنی وقتی که یودو رو برداریم تمنی بگذاریم تمنی یقو علی الماضی و المستقبل. تمنی هم به مضارع میخوره هم به ماضی. اینجا ماضیه اصابه ها هم ماضی درست میشه. و تمنی تمنی تو آیه نبوده یودو را تمنی کرد. حالا تمنی یقو علی الماضی و المستقبل وقتی علی الماضی و المستقبل دیگه عطف درست میشه. الا ترا انه یسه ان یتمنی ان کان له ولد. درسته که من بگویم یتمنی ان کان له ولد، صحیح است بگویم که ان یتمنی ان یکون له الولد. هم اگر که تمنی بیارم تمنی هم به مضارع میخوره هم به ماضی میخوره، هر دو صحیحه. درسته بگویم که او تمنی میکرد که فرزندی میداشت، درسته بگویم تمنی میکرد که فرزندی داشته باشد. خب پس تمنی به هر دوتا میخوره. اما والمحبت لا تقو الا علی المستقبل. اما اگر که بگوییم که ایوهبو ایبدو رو یوهبو بگیریم فقط میشه مستقبل. وقتی شد مستقبل وقت اشکال میمونه دا، اشکال میماسه دا که عطف ماضی بر مضارع درست نیست. والفرق بین المودت والمحبت که تو آیه شریف مودت بود، فرق بین مودت و محبت این است که ان المودته که تو آیه مودته گاهی به معنی تمنی هست و اگر به معنی تمنی باشه عطف درسته، عطف درسته. اما اگر که مودت به معنی محبت باشد عطف غلطه. فرق بین مودت و محبت اینه که مودتی که تو آیه بود گاهی به معنی تمنیه، وقتی تمنی عطف درسته، چون تمنی هم به ماضی میخوره هم به مضارع. مثلا قولو که عبدو لو قدم زیدون، همون ایبدو احدو کما عبدو من مودت دارم. اینجا الان عبدو لو قدمه بینید لو قدمه سر فعل ماضی در آورده به معنا اتمنی لو قدمه که تمنی به ماضی خورده. اما حالا اگر که این مودت را محبت معنا کنید غلطه. ولا یجوز احب لو قدمه غلطه. پس آیه شریفه میگوییم که حالا یا اون حرف اول که لو و ان جا به جای هم میشوند، یا اینکه نبیایم روی کلمه یودو و یودو رو به معنی یتمنی و یتمنی هم ماضی هم مضارع. خیلی خوب. و من فی قوله من نخیل، این جنتون من نخیل، این منش من طبیعینه و هو فی موضع رفع صفتون لجنه. این من نخیل جار و مجرور صفت برای اون جنت و جنت مرفوع بود. پس این جمله یا شبه جمله جار و مجرور این هم می شود محلا مرفوع. تجری من تحت الانهار، تجری من تحت الانهار جملتون فی موضع رفع، این جمله محلا مرفوعه به کونها صفتن لجنت. این تجری من تحت ها، این تحت چی چی؟ تحت ها، این ضمیر ها به کجا برمیگرده؟ اگه این ها رو برش گردونید به اون جنت، وقت میگیم جنت که مرفوع بود، تجری من تحت ها هم جمله میشه محلا مرفوع. جنتی که این چنین صفت داره تجری من تحت الانهار. میشودم بگویید که این ضمیر تحت ها به اون نخل برمیگرده، تحت اون نخل، و نخل مجرور بود، پس تجری من تحتها هم می شود محلا مجرور. و فی محل جر لکونها صفتا لنخیل، در محل جر است چون جمله صفت نخله، ازا عادت الها او الى نخیل، یک ضمیر بوم برگرده. المعنا، معنای آیه شریف، ایب دو احدکم ان تکون له جنتون، آیا یکی از شما اینه میخواد؟ جواب اینه که نخیر، نه نمیخوایم، نه اینجور چیزی نمیخوایم. استفهام چی؟ انکاری. آیا کسی دوست داره یه باقی داشته باشه؟ من نخیل و اعناب، نخل و عنب، تجری من تحتها الانهار، نهرهایی هم درش جاری باشه، یشتمل و النخیل و الاعناب و الانهار جاریه، اون باقع هم مشتمل باشد بر نخل و عنب و نهرهای جاری. لهو فیها من کل ثمرات، نه فقط همین دوتا، هر میوهی تو این باغ باشد. و اصابه الکبر، صاحب باغم پیر مرد بشه، ای ولحقه الشیخوختو، ملحق بشه به او پیر مردی. و تعنف سن، تعنف سن یعنی سال خورده بشه، شکسته بشه، فرسود، تعنف سن، سال خورده بشود. و لهو ذریتون ضعفا، چند تا بچه های قد و نیم قد داره، ای اولادون صغار، اولاد صغار، ناقصو القوه، قدرتون چنانی هم ندارن، بچه های ضعیف. حالا که این پیر مرد و باغ برای امروز آماده کرده، فعصابه ها برسد به اون باغ، اعصارون، گردبادی، گردبادی به این باغ برسد، ای ریحون شدیده، یه باد شدید، تحب و من الارض نحو السما، گردباد از پایین میره بالا دیگه، میپیچه دمجور هرچی هست میبره بالا، مثل العمود، مثل یه ستون، و تسمیه ناسو از زوبعه، مردم هم بهش میگن زوبعه یا زبابه، گردباد، مردم بهش میگن گردباد، زوبعه. و تسمیه ناسو، مردم بهش میگویند زوبعه. بعد خود این گردباد فیه نارون، آتشی داره، یعنی باقو میسوزونه و همه درخت رو میکنه میبره بالا، ای فی ذالک الاعصار نارون، توی این گردباد آتش باشد، فحترقت تلک الجنه، این باقه بسوزد. هازا مثلون ضربه الله فی الحسرت، این مثلیه که خدای متعال بیان کرده برای حسرت به سلب نعمته، کسی نعمتی دارد و نعمت رو از دست میده. اختلاف فیه علی وجوه، اختلاف شده که این مسئله چی رو خدا داره بیان میکنه. من گفتم مثلا داره بیان همون احباط و تکفیر ها، ادامه بحث قبلیه، کسی کار خیر میکنه و هیچی توش نیست، اینو داره بیان میکنه. نه 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 نه، خود اون ذخیره برای بچه ها را که امیدش این بود، اینو داره بیم. اختلف فیه علی وجوه، احدها، اول اینه که این آیه مثل المرائی فی النفقه، داره مثل میزنه برای اون که تو انفاقش ریا میکرد، لانه ینتفع بها عاجلا و ینقطع عنه عاجلا، احبت شما یکون و الی، آدمی که با ریا صدقه میده، خب برای میده که حالا امروز از من تعریف بکند، اینم گیرش میاد، نفع میبره فوری، اما قطع میشه از او در آخرت. احبت شما یکون و الی، موقعی که بیشترین احتیاج شد داره، روز احتیاج از بمیره. ان صدیق، پس صدی گفته این ضرب المثل برای همون بحث انفاق. ثانی ها بعضی ها گفتن که بچه دومینه که انهو مثلون للمفرط فی طاعت الله به ملاز دنیا یحصل فی الاخرت علی الحسرت العظما. بعضی گفتن این مسئله برای کسی که کوتاهی کرده در اطاعت خداوند به ملاز دنیا رفته سراغ لذت های دنیا. چنین آدمی که حالا رفته سراغ دنیا میگه تو این گرما روزه بگیریم که چی؟ این که رفته سراغ لذت دنیا یحصل فی الاخرت علی الحسرت العظما، حسرت بزرگی در آخرت نصیبش میشه. ان مجاهد بل مراد بهی، مراد اینها که ان حاجته الى الاعمال الصالحه، احتیاجش به عمل صالح. چجور اون پیر مرده تو پیر مردی باقو میخواد، اینم اون روز قیامت که این اعمالو میخواد وقت نیست. ان حاجته الى اعمال صالح، مثل حاجت این پیر مرده است که له ذریتون ضعفا، فرزندان کوچیک داره، احتیاج داره الى ثمار الجنه، احتیاج داره به یه باقی که خرج بچه هاشو بده. و قده ترقت، باقم سخته. فتکونو اعظم حسرتن، حسرتش بسیار زیاده. لان الكبير الذي قد يئس من سعی شباب في كسبه، چون بزرگی پیرمردی که مایوس شده از تلاش جوانیش، تلاشی که تو جوانی تلاش کرد که این باغ رو بکاره و کسب کنه و اینا، فکان اضعف عملا و اشد حسرتا، حالا که از دست داد حسرتش خیلی زیاده است. کذالک من لم یکن له فی الاخرت عمل صالح یوصله الى الجنت فحسرته مثل ذالک، کسی که در آخرت عمل صالح نداره که به بهشت برساندش، حسرتش چنینه. قول سومم اینه که انه مثل الذی یختم عمله به فساد. قول سومم اینه که این ضرب المثل است برای عاقبت به شری. این قرآن داره عاقبت به شری رو بیان میکنه. ان ابن عباس و کل هذه الوجوه تحمله الآیه یا تحتمله الآیه، همه این احتمالات با آیه جور در میاد که اصلا تو قرآن کسی اینجوری نگاه کنه دا شاید بیشترین قصه و ضرب المثل که تو قرآن هست، کل قرآن بیشترین قصه ها و ضرب المثلاش برای عاقبت به خیری و عاقبت به شریه. بیشتر قصه های قرآن همینه. قصه ابلیس اولین قصه قرآن، ابلیس من شاید عبادت میکرد عاقبت به شر شد. آدم علیه السلام و حوا عاقبت به خیر شدند. همینجور بقیهش هم داستان فرعون همینه، داستان بلعم با او را آتیناه و آیاتنا فنسلخ منها فاتبعه و شیطان فکان من الغاوین، داستان قارون. تو روایات هست که قارون کان اقرأ بنی اسرائیل تورات، از همه بیشتر مثلا قرآن میخوند. حالا اون زمان قرآن اون موقع تورات بود دیگه، از همه بیشتر قرآن میخوند. قارون هم کارش به کجایی رسید که فخسفنا بهی و بداره الارض. بله، و یه حدیث خیلی عجیبیه که بله علت این که قارون این طوری شد، علتش این بودا این قارون پسر عموی حضرت موسی بود، بعد رفیع زن بدکاری رو پیدا کرد، به اون زن بدکاری گفت که تو چقدر پول میگیری برای مثلا کار خلاف کردن؟ گفت اینقدر. گفت من بیشتر بهت میدم، این پولو بگیر، فردا بیا بگو حضرت موسی با من کار بد کرده که آبروی پیغمبر خدا رو ببری، تهمت بزنی به یه بیگناه. این زنم پولو گرفت، شب اومد تا صبح فکر کرد که این کارو بکنم یا نکنم، آخرشم فردا اومد پولو پس داد، گفت من اون کارو میکنم اما تهمت به بیگناه نمیزنم. نتیجهشم شد که قارون خسفنا بهی و بداره الارض، قارون تو زمین فرو رفت زنم موفق شد توبه کرد و به یه درجات بالایی هم رسید. یعنی قرآن همش همین چیز هست. یعنی حتی این جور آیات هم داره همین قصه یه چیز میگه، عاقبت به خیری، عاقبت به شری. و یه احتمالم اینه، این تو تفسیر بیضاوی هست. تفسیر بیضاوی هم خب خیلی تفسیر دقیقیه دیگه. تفسیر بیضاوی میگه اصلا این آیه داره اینو بیان میکنه دا. اگر کسی، بیضاوی میگه دا، میگه این آیه میفرماد که اگر کسی به سر خودش، باطن و فکر خودش همیشه دنبال ملکوت و جبروت باشه، یعنی همش اصلا دنبال معنویات، یه دفعه بیاد سراغ مادیات، عاقبت به شر می شود. بیضاوی میگه آیه اینو میخواد بیان بکنه. به هر حال کذالکه ای که هازل بیان، مثل این بیان، الذی بین لکم، این بیانی که برای شما بیان شد در امر صدقه، قصه ابراهیم، قصه الذی مر علی قریتین و جمیع ما سلف، همه این بحثایی که گفتیم اینجوری، یو بیان الله لکم الآیات، خدا آیاتو برای شما بیان میکنه، ای دلالات التي تحتاجون الیها فی امور دینکم، دلالت هایی که شما تو دین بهش احتیاج دارید، لعلکم تتفکرون، ای تنظرون و تفهمون، تا فکر بکنید و بفهمید. و بله، بنیم یه عبارتی از نه میشه، یعنی پیر مرد و بچه در نمیشد. آره دیگه، نمونشم یه تلویزیون خیلی نشون میده. بله، ببینید این آقای غزالی، غزالی همین آیه‌ای که داره بحث میکنه دا، قال الامام حجت الاسلام فی کتاب الاحیا، تو کتاب احیاء العلوم گفته یبعد ان یکون ما یترع من الریا مبتلا لسباب العمل، یک کسی که یک عملی انجام داد بعد ریا کرد، عملو باطل بعید بکنه. یبعد ان یکون ما یترع من الریا، یعنی ریایی که بعدم پیش بیاد، مبتلا لسباب العمل، ریایی عمل رو باطل میکنه که هین العمل باشه. اونی هم که هین العمل یعنی عمل اخلاص نداره، یعنی از اول باطل. ولی اونی که درست بود، مثلا شما خدای نکرد هیچ کسی حالو فرض دیروز نمازشو خونده، امروز بیاد ریا کنه بگه من دیروز فلان چی نیزونم، این بعیده که این اون نماز رو باطل کنه. اما اگه هین عمل بود باطل میشه. یبعد ان یکون ما یترع من الریاء مبتلا لسباب العمل بل الاقیس ان یقال، قاعده اینه که اینجوری آدم بگید انه مصاب علی عمله الذی مضا، عملی که انجام داده مصاب، و معاقب علی مرایا، یعنی اون ثوابش سر جای خود، اینم چوبش سر جای خودش، و معاقبون علا مرایاتهی بطاعت الله بعد الفراغ منه، بعد از فراغ از عمل. فل اولا ان یقال، این آیه بیان حال کسیه که فلان، اینم کلام آقای غزالی. آیه شریفه بعدی، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ای مؤمنان انفاق کنید از طیبات کسبتون، از کسب طیب خودتون، وقتی کعبه رو میخواستن بسازن، کعبه خب خیلی بزرگتر از اینی که الان بوده دیگه، تقریبا کعبه الان فرض کنید که کعبه معظمه هر رکنش مثلا شاید 9 متره، ولی قبلا کعبه که ابراهیم سلام الله علیه ساخت بناکه 36 متر بود، 36 متر در 36 متر. موقعی که کعبه رو میخواستن بسازن پولشون کم بود، کوچیکش ساختن زمان جاهلیت. و اون موقع که میخواستن بسازن خیلی مردم پول میآوردن تا خرج ساختن کعبه رو بدن. همین ولیدی که از همه خبیث‌تر بود، و تو قرآن آیاتی که درباره ولیده، حتی درباره فرعون هم نیست، این ولید گفت که زنای بدکاره، آدمای دوست، آدمای فلان پول نیارند، اونجور پولا خرج ساخته کعبه نبایه بشه. زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رسول خدا تو این مسجد پیامبر ستونهایی که بود، پیغمبر دستور داده بود از اون ستون تا این ستون یه تنابی کشیده بودن، تناب، و خوشه های خرما می آوردن می انداختن به این تناب. مردم که می اومدن مسجد برای نماز و سخنرانی پیغمبر اکرم از این خرما ها می خوردن، یا فقرا از این خوشه های خرما که تو مسجد بود می خوردن. یه روز پیغمبر اکرم تشریف آوردید که یه خرمای بدی، مثلا خرمای بدن بی معناها، نه خرمای متعفنی، نه یه خرمایی که هسته هاش خیلی بزرگه، گوشتش هم کمه، یه خرماهای اینجوری مثلا بهش میگن جعروره یا معافاره، معافاره جعروره، یه خوش خرمای اینجوری به این تنابه است. چون مردم میابردن این رو آویزون میکردن که هر کی بخوره. پیغمبر ناراحت شد، فرمود کی این آورده؟ و حالی که دیدن پیغمبر صلی الله علیه و آله عصبانی شده، ناراحت شده، اومدن که اینو بردارن، فرمود نه برش ندارید، بذارید باشه که هر کی میاد لعنتش کنه. کی بود این آورد تو مسجد؟ و بعدم پیغمبر فرمود اون کسی که این خرما رو آورد، روز قیامت خرمای خشب بهش میدند، یعنی بدتری خورما رو تو قیامتم به این میدن بخوره که خورمای بد آورد. یعنی شما وقتی میخواید انفاق بکنید، چیز درسته خوبی انفاق کنید. انفقو من طیبات ما کسبتون، از طیبات کسبتون انفاق کنید. و من ما اخرجنا لکم من الارض، اون چیزی که زمین براتون رویانده، بلا تیممو الخبیث منه تنفقون، نه چیزی که تو خونتون به درد نمیخوره دو کسی استفاده میگه اینا رو بدید به فقرا، قصد نکنید خبیث ها را، خرمای بدو، نون سوخته را، نمیدونم غذای مونده را، نمیدونم چیزی که بچه خودتون نمیخورن، اینا رو بدید به فقرا. قصد نکنید خبیث اون ما اخرجنا رو تنفقون، انفاقش کنید. بل لستون به آخذو، به آخذی الا تقم زوفی، لستون به آخذی الا تقم زوفی، یعنی به خودتون بدن خودتون نمیگیرید و همینو میخواید بدید به فقیر. لستون به آخذی، خودتونم نمیگیرید اینا. الا تقم زوفی یعنی چی؟ مگه اینکه چشمتونه ببندید. بعضی وقتی یکی یه چیز میخواد به من بده، خب مثلا من میگیرم، اما چرا میگیرم؟ چون توی پاکته، نمیدونم چی چیه، بعد میرم بازش میکنم میبینم یه چیز خوبی نیست. یعنی وقتی میگیره که ندیده، نمیدونه چی چیه. چیزی که خودتون نمیپسندید برای دیگران نپسندید، چیزی که خودتون نمیگیرید مگر کی میگیرید؟ موقعی که چشمتون رو بستید. بعلمو ان الله غنی حمید، خدا بی نیاز است، خدا بی انفاقهای کج و کله شما احتیاج نداره. القراءتو، قراءت آیه شریفه، قراء ابن کثیر عن القواس، این اولین بار اسمش میاد. بلا آیه شریف اینجوری بود، بلا تیممو، ایشو خونده، ببینید اینطوری بخونید، و لا تیممو با یه مد خیلی طولانی، خیلی مد طولانی، و تیرا هم با تشدید، به تشدید تا فیها و فی اخواتها، تشدید تا تو این آیه و اخواتش که 31 مورد تو قرآن و هی احدون و سلاسون موزه من القرآن. بقیه میگن ولا تیممو، ولی ابن کثیر میگه ولا تیممو، که تباتش این دقیقا مثل ولا ظالینا که لامه تشدید داره بعد از الف، لام تشدید داره. این همون چیزیه که تو شرح تصریف جامع المقدمات اینو بهش میگفت التقای ساکنین علی حدهی. التقای ساکنین علی حدهی این بود که ساکن اولی حرف لین یا حرف مد باشه و ساکن دومم مدغمون فی باشه. همین. یعنی اینجا از جاییه که مد واجبه، مدش هم بیش از حد باید طولانی بشه، یعنی مد متعارف نیست. در 31 جای قرآن اینطوریه. این 31 جا رو من سریع میخونم چون اینا معمولا تو تفاسیر نیست، ولی مجموع بیان گفت 31 مورد. این 31 مورد اینا سریع میگم، همین که ولا تیممو این یک بود که تش با تشدید، آل عمران آیه 103 ولا تفرقو، سوره نساء آیه 97 ان الذين توفاهم توفاهم، سوره مائده آیه 2 ولا تعاونوا، سوره انعام آیه 153 فتفرق بكم، سوره اعراف آیه 117 فاذا تلقف ما يعفكون، سوره طه آیه 69 اینم فاذا تلقف ما يعفكون، سوره شعرا آیه 45 فاذا تلقف ما يعفكون، سوره انفال آیه 20 بلا تبلو، سوره انفال آیه 46 بلا تنازعو، سوره توبه آیه 52 قل هل تربصون، سوره هود آیه 2 آیه 3 و این تبلو، سوره هود آیه 57 این تبلو، سوره هود آیه 105 آیه بلا تکلم و نفسون، این همه آیستان بلا تکلم و، یعنی یا آقای ابن کثیر میخونه بلا تکلم و، چرا دیگه همه شو همین چوریه همه اینا، فقط بعضیاش حرف لین و مده، بعضیاش نه. مثلا الان آیه قبلی این بود فا این تبلو، این تبلو اینجوری، نه نه لا نداره، گفتم بعضیش حرف مد بعضیش غیر مد. سوره هجر آیه 8 ما تنزلو، سوره نور آیه 15 از تلقونه، سوره نور آیه 54 فا این تبلو، سوره شعرا آیه 221 الا من تنزلو شیاطین، سوره شعرا آیه بعدی تنزلو الا کل افاکن، سوره احزاب آیه 33 ولا تبرجنا، سوره احزاب آیه 52 ولا ان تبدل، سوره صافات آیه 25 ما لکم لا تناصرون، سوره حجرات آیه 11 ولا تنابزو، حجرات آیه 12 ولا تجسسو، یعنی مثلا ولا تجسسو، سوره حجرات آیه 13 لتعارفو لتعارفو، سوره ممتحنه آیه 9 انتبلوهم، سوره ملک آیه 8 تکادو تمیزو، سوره قلم آیه 38 لما تخیرون، سوره عبسه آیه 10 انه تلها، سوره اللیل آیه 14 نارن تلزا، سوره قدر من الف شهر تنزلو، من الف شهر تنزلو اینجوری. اینها آیاتی که همه رو ابن کثیر اینجوری خونده که باید ته مشدد باشه. این همین آیات، آیات دیگر داریم توی قرآن کریم که تر خود تقریبا اجماعی همه قرائه که ادغام نکنید و بخونید. مثلا ببینید اینجور آیات، سوره مجادله، فلا تتناجو، سوره نساء، ولا تتبدل الخبیث، سوره هود، ولا تتولو، سوره سبع، ثم تتفکرون، سوره النجم، آیه تتمارا، انبیاء، تتلقاهم الملائکه، النحل، تتبفاهم، سوره نور، تتقلب، سوره اعراف، ان تتکبر. این 31 موردی که گفت اینا بود. الحجتو، حالا این که ما بخونیم ولا تیممو یا بخونیم ولا تیممو چه فرقی میکنه؟ کلاهما به معنی واحد، معنای هر دو یکیه. کأن ابن کثیر، گویا آقای ابن کثیر، همون که لا تیممو، ابن کثیر رد الحرف الساقط فی القرائت الاخرى، تو اون قرائت دیگر این حرف ساقط را، چون همه دو تو تاییه دیگه، تایی که میاندازن نینداخته، آورده و ادغم آورده و ادغامش کرده. لأنه کان فی الاصل تا آن، در از دو تو ته داشتیم، یه تا مخاطب، یکم تا خود فعل. حالا بعد تو بحث توضیحش خواهیم گفت. اگر یک کسی خورما داره ولی کل خورماهاش خبیثه، اینم الان باید زکات بده. حالا چی بده؟ بره خورمای خوب بخره بیاره بده، یا همین خورمایی که داره از همینا بده؟ اینا رو خواهیم گفت. فحوز فتا الخطاب فی قرائت العامه، قرائت عامه، عامه یعنی چی؟ یعنی غیر ابن کثیر، غیر ابن کثیر یه تاو حذفش میکند، تنزل الملائکه، لالا یتکرر حرفانه مثلانه، چون دو تا حرف دو تا تکرار نشه، و تخف الکلمتو، کلمه هم سبک بشه. اما ابن کثیر میگه نه، تتنزل الملائکه تو بر رو، و لا تتیممو، و لا تیممو. اللغتو التیمم، همین و لا تیممو ها، تیممو یعنی چی؟ التعمد، قصد. این تیمم نمازم که میگیم تیمم یعنی قصد، قصد کند که دستشو بزنه رو خاک. قال خفاف فعمدن علا عینی تیممتو مالکا، یعنی تیممتو یعنی قصد تو، عمد، عمد بر چشمم که قصد کرده ام مالک را. و قال الاعشا، اعشا گفته تیممتو قیسن و کم دونه من الارض من محمت زی شزن. تیممتو قیسن، قصد کردم آقای قیس را، و کم دونه من الارض، و چقدر کمتر از او زمین هایی هست که من محمت دورند و دارای خشونتند. مثلا یک کسی میخواد بره پلوی آقای قیس، آقای قیس جای دوریه، تازه میگه قبل از این که به این قیس برسی سرزمین هایی هست خیلی سخت و ناهموار و کوه و فلان و اینا، میگه من میخوام برم پلو قیس، تازه قبل از قیس اینجور چیزا هست. افغان رستمه، بله، شاهدش اینه که تیمم تو یعنی قصد تو. یقالو اممتو شیئه خفیفتون، خفیفتون، اممتو یعنی بدون تشدید، مخفف، معناشو نمیگه دا، لفظ را داره میگه دا، نمیخواد معنا کنه بگه اممتو یعنی خفیفه ها، نه، اممتو بدون تشدید است، و اممتو دیگه با تشدیده. اممتوهو و تعممتوهو و یممتوه و تیممتوه، اینا همه به معنان. پس اممه، تاممه، یممه، تیممه، اینا همه به معنان، یک معنا داره. اون یه معنا چی چیه؟ ای قصد توهو، قصد کردم او را. و منحول امام، امام جماعت رو هم از همین کلمه است دیگه. منحول امام لانه المقصود المعتمد، چون مقصود است و تکیه گاهه. ولی امامو ایزن خیط البنا، امام، امام، امام جماعت، این نخی که این بناها یه آجر میذاره این طرف، یه آجر میذاره اون طرف، یه نخ میبنده بهشون، بعد بنا میکنه این ردیف رو بچینه. نه شاغول مال بالا پایینی این. حالا هرچی، ولی امام ایزن خیط البنا، اون نخ این بناه، لانه یمده، این نخ رو میکشه و یعتمد بالبناء علیه، اعتماد میکنه تو ساختن بر همین نخه، یعنی همون از همون قصد. بل یم لجه البحر، همون برکه، لجه دریا، لانه یتعمد بهی البعید من الارض، یتعمد خاطر اینکه این برکه قصد می شود به این برکه زمین دور. بل یمام الحمام، کبوتر، لانها تتعمدو، نه تعتمدوها، تتعمدو الى اوکارها به حسن هدایتها، به خاطر اینکه این کبوتر قصد می کند لانه خود را به خاطر هدایتش که بر خونش رو خوب بلده. تو بحث استصحاب معالم می گفتم، می گفت که حیوانات استصحاب میکنن، صبح خونشون که میاد بیرون، شب که میخواد برگرده میگه خونم کجا بود، خراب شده یا نه، استصحاب میکنه میگه که فلان، برمیگرده میره خونش. تو معالم میگفته، میگفت پرنده ها استصاب و قبول دارند. خیلی خوب. بل خبیث، خبیث یعنی چی؟ یعنی الردیو من کل شی، بد هر چیزی. و خبص الفزت و الحدید، وقتی مثلا میگیم که این طلا خبیثه، یا مثلا این نقره خبیثه، یعنی چی؟ یعنی ما نفاه و اون چرا که نفی میکنه، خبیث را، خبث را، اون چیزی که نفیش میکنه، کوره آتش، کوره، چون طلا رو میذاری تو کوره معلوم میشه که طلاس یا مسه. لانه ینفی الردا، چون پستی را، خبیث را از این طلا دور میکنه. و اصله الرداء، اصلش به معنی ردی هم رداء. بل اغماز، بلستون با آخذی الا ان تغمزو، تغمزو یعنی چی؟ اغماز، اغماز فی البی الحتو من السمن لعی بنفی، اغماز منیش انسان یه چیزی قیمتش آدم میاره پایین چون که عیب داره، کسی نمیخره، قیمتش میارن پایین تا بخرند. اغماز در بی یعنی پایین آوردن سمن، لعی بنفیه چون یه عیبی داره. و ذالک لاخفاء بعض ثمنه بالحت له، بخاطر اینکه میخواد پایین بیاورد، مخفی کند بعضی از ثمن را، بالحت له، به خاطر پایین بودن اون مبیع. بل قموز الا ان تغمزو، قموز اصلش بس این بود که پایین آوردن، پایین آوردن، ولی القموز و الخفاء، قموز یعنی خفاء، آدم ها چشمشو میبنده همون خفای دیگه. غم، غمز یغمزو فهو و قامز، مازی مزاره اسم فاعل، و تغمیز للعین، تغمیز عین یعنی چی؟ اطباق الجفن، این پلک ها را به هم ببنده. ولو غمزو ان نوم، غمز به معنی خوابم هست، اونم چونم چشم بستنه دیگه. ولو غمزو المطمئن من الارض، زمین مطمئن را هم میگوین غمز، چون اینم بسته است، اون چی که توش پیدا نیست، یعنی گنجی توش سفته، کنده نمیشه. و اصل الباب الخفاء، غمز اصل کلمش به معنی چی؟ خفاء. و الاغماز و غمز البصر، اغماز یعنی که چشم رو ببنده، به اطباق و جفنن علا جفنن، پلک ها رو روی هم بگذاره. قال رعبه عرق عینیه یا عرق عینیه ان الاغماز برقون صرافی آرز نهازی، خواب و چشم من گرفت این برقی که میزنه، عرق عینی بیدار کرد، باز گذاشت عینیه دوتا چشم من رو از اغماز، از اینکه بسته بشه، کی چشمای منو باز کرد نگذاشت بسته بشه؟ برقون، برقی که صرافی آرز نهازی، این برق جاری میشد در ابر گسترده توی آسمان، یعنی این ابر برق میزد یه من خوابم نبرد. ثم صار عبارتا عن التسامح و التساهل فی البيت، بعد کلمه اغماز به معنی تساهل و تسامح در بیه، یعنی اینکه چیزی را که تو معاملاتم با اغماز با تساهل و تسامح باید بفروشید، اونجور چیزی را صدقه ندهید. و صلی الله علی محمد.